ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ائتلاف کشورها علیه حکومت اسلامی میگویند پیشروی داعش را متوقف کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید ائتلاف علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی تا پیروزی بر آنها ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. ائتلاف کشورهای در حال مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کردند پیشروی داعش در عراق و سوریه متوقف شده و بمباران مواضع این گروه دارد نتیجه می‌دهد. این بیانیه روز چهارشنبه در بروکسل و پس از نخستین نشست مقامات بلندپایه 60 کشور عضو ائتلاف منتشر شد. در این بیانیه آمده است که با توقیف پیشروی داعش نیروهای عراقی و کرد با کمک حملات هوایی ائتلاف در حال بازپسگیری نقاط مختلف از دست داعشند. ایالات متحده نخستین حمله هواییش را علیه داعش در عراق تابستان گذشته انجام داد و بعد از آن حملات هوایی خود را به نیروهای داعش در سوریه گسترش داد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و بحرین در حملات هوایی که در سوریه انجام می شود شرکت دارند. استرالیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا، دانمارک، فرانسه و هلند در حملات هوایی در عراق شرکت دارند. در این حال وزیر امور خارجه آمریکا گفته است ائتلاف علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی داعش تا پیروزی بر این گروه ادامه خواهد داشت. به گفته جان کری، ائتلافی که به رهبری این کشور برای مبارزه با شبه نظامیان دولت اسلامی داعش تشکیل شده در همه جبهه‌ها علیه این گروه در حال پیشرفت است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت افزایش سریع شمار ستیزجویان متوقف شده و در مقابل آمار تلفات گروه داعش روز به روز بیشتر می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم همکاری نمی‌کند. مرضیه افغان با رد خبرهای منتشر شده درباره همکاری ایران با گروه‌های نظامی دیگر کشورها تأکید کرد تغییری در سیاست‌های جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریست‌ها صورت نگرفته است. صبح روز چهارشنبه بمبی قوی در اتومبیلی در نزدیکی محل سکونت سفیر جدید ایران در صنعا پایتخت یمن منفجر شد. وزارت خارجه ایران میگوید به هیچ یک از کارکنان سفارت ایران در یمن آسیبی وارد نشده است. به گزارش خبرگزاری ها در اثر انفجار این بمب یکی از محافظان ساختمان کشته و بخشی از دیوار ساختمان منهدم شده است. حسین نیکنام سفیر تازه ایران یک هفته پیش کارش را در شهر صنعا آغاز کرد. راه‌آهن بین‌المللی شرق دریای خزر با حضور رؤسای جمهوری سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها حسن روحانی در مراسم بهره برداری از این پروژه در ایستگاه آکی آیلا در خاک ترکمنستان گفته توسعه ثبات و امنیت هر کدام از کشورهای همسایه امنیت و توسعه کشورهای دیگر است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با تاکید بر اینکه قزاقستان و ترکمنستان این پروژه را سال گذشته افتتاح کرده بودند گفت قزاقستان راه آهن جدیدی هم احداث کرده که چین را به قزاقستان متصل می‌کند و امکان اتصال به سایر کشورها را مهیا کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که هکرهای ایرانی طی دو سال گذشته در سیستم‌های کامپیوتری صنایع گوناگون در گوشه و کنار جهان از کمپانی‌های انرژی گرفته تا خطوط هواپیما رخنه کردند. رویترز این گزارش را از قول یک شرکت امنیت سایبری در آمریکا مخابره کرده و تاکید می‌کند که نتیجه اقدامات نفوذی هکرهای ایرانی می‌تواند سرانجام به وارد آمدن آسیب‌های فیزیکی به این صنایع منجر شود. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز میگوید که هکرهای ایرانی امنیت رایانه‌های صنایع گوناگون در گوشه و کنار گیتی را به مخاطره افکندند. به گفته رویترز، هکرهای ایرانی در سیستم‌های کامپیوتری صنایع دفاعی، انرژی و شرکت‌های بزرگ هوایی نفوذ کردند و نتیجه اعمال آنها می‌تواند به آسیب‌های فیزیکی بیانجامد. گزارش رویترز به نقل از یک کمپانی متخصص امنیت رایانه‌ای با نام سایدلنس در ایالت کالیفرنیا به هنگامی مخابره شده که دولت‌ها و از آن جمله ایالات متحده آمریکا به بررسی ابعاد توانایی سایبری ایران پرداختند. پژوهشگران سایبری می‌گویند که این توانایی به سرعت گسترش یافته و جمهوری اسلامی در پی اقدامات تلافی‌جویانه حمله‌های سایبری علیه برنامه هسته‌ای‌اش برآمده است. کمیته عالی اطلاعات در مجلس نمایندگان آمریکا نیز بامداد سه‌شنبه به منظور بررسی تهدیدهای سایبری و تمهیدات ایمنی و امنیتی تشکیل جلسه داد. برخی از اندیشکده ها در واشنگتن نیز نشست هایی برای بررسی خطرهای سایبری برپا می کنند. سایلنس روز سه‌شنبه در یک گزارش 87 صفحه‌ای تأکید کرد که اگر اقدامات هکرها فروکش نکند، دیری نخواهد پایید که تأثیر آسیب‌های آن بر ایمنی فیزیکی کمپانی‌های مختلف آشکار خواهد شد. این گزارش همچنین می‌گوید که عملیات هکرها در 50 کمپانی در 16 کشور جهان ثبت شده که جملگی توسط گروهی در تهران انجام گرفته، همان گروهی که در سال 2013 میلادی به عبارتی پارسال هم شبکه رایانه نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار داد. گزارش سایلنس نام و مشخصات کمپانی‌های مورد هدف را اعلام نکرده، ولی تصریح کرده که شامل شرکت‌های سازنده سفینه‌های فضایی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، دانشگاه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق، بیمارستان‌ها و مخابرات در آمریکا، اسرائیل، چین، عربستان سعودی، هند، آلمان، فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر می‌شود. بر اساس این گزارش، شواهد و مدارک مربوط به ملیت ایرانی هکرها و نقطه عملیات و همچنین میزان کارکشتگی آنها نشان می‌دهد که این افراد از پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی برخوردارند. رویترز اضافه کرده که حمید بابایی، یک عضو کادر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد، گزارش سایلنس را تکذیب کرده و آن را بی‌پایه خوانده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رو و چند تا از پیام هایی که برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتیم.
در خصوص افزایش قیمت نان و اینکه چرا هیچ کس صداش در نمیاد، باید گفت که وقتی در طی 30 سال که از این حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی میگذره، برای گرونی چی مردم دم برآوردن که انتظار داریم حالا اعتراض کنن؟ این حکام که خون مردم رو میمکن، میبینن که هرچی بر گرده ما فشار میارن ما جمع جورتر میشینیم، پس چرا باید حراسی از ما به دلشون راه بدن؟ از زمانی که این حکومت جمهوری اسلامی پا گرفته، به گفته خودشون قیمت خیلی چیزها حتی 2000 برابر شده و کسی جیک نزده. تازه این رشد قیمت نان در شهرهای مختلف فرق میکنه و در بعضی از استانها حتی تا 60% بالا رفته.
میخواستم از آقای جمهور و آقای خامنه‌ای بپرسم که حالا ما اینقدر پیروز شدیم تو این مذاکرات و تو دهن آمریکا زدیم، این دلار آمریکا تو این 2-3 روز اینقدر صدها تومن بالا کشیده، اگه شکست می‌خوردیم چی می‌شد؟
با سلام خواستم که خدمت آقای خامنه‌ای یه عرض کوچیکی داشته باشم، البته امیدوارم که پخش بشه. من حدود 50 سالمه، 2 سال بیکارم، بیش از 2 سال. خانمم به خاطر همین مسئله ازم جدا شده. الان با 2 تا بچه فقط با پول یارانه دارم زندگی میکنم. از سوابقم هم حداقل اینه که تو خدمتم تمامش جبهه بودم. تو 4 تا عملیاتم شرکت کردم. ولی چون سپاهی نبودم، نه آخرت دارم و نه دنیا رو. خواستم بدونم نظر ایشون در مورد منی که با مایی 140 تومن میخواد زندگی کنی چیه؟ البته اجاره خونه ندارم بدم چون تو خونه پدرمم. هم خواستم بدونم ایشون اصلا به مثل من و امثال من فکر میکنه.
امر به معروفشون، نه از منکرشون. یا اسید میپاشن تو صورت دختره ما و زنه ما، یا اون که میرسه تو شهرم با کارد میفته جون دخترها. آخه این چه وضعیه؟ این چه امر به معروف و نه از منکره؟ شما خودتون مگه زن ندارین؟ شما مگه خودتون مادر ندارین؟ شما به خودتون خواهر ندارین؟ این رفتار خود شما به خانواده خودتون هم همینطور رفتار بکنین؟ این چه وضعیه؟ مگه زنه ما چی کار به شما کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قائم مقام وزارت کشور ایران گفته است که کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز فعالیت برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده. خبرگزاری ایرنا در ادامه این خبر از ندای ایرانیان به عنوان یک تشکل سیاسی اصلاح طلب نام برده و تاکید کرده که صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد و سفیر اسبق ایران در فرانسه از اعضای این حزب است. ندای ایرانیان در نخستین بیانیه‌اش که روز سه‌شنبه منتشر شد بر اصلاح طلبی و دوری از تندروی تاکید کرده است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی مقیم لندن در گفتگویی با همکارم الهی روانشاد دیدگاه خود را درباره صدور مجوز برای حزب ندای ایرانیان این گونه ارائه می‌کند.
این کمیسیون در دوران آقای احمدی نژاد تقریبا بلا موضوع شده بود، برای اینکه بجز گروه‌های نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد هیچ گروهی نمیتونست از اون اجازه فعالیت بگیره و میدونیم که بعد از اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 این کمیسیون کارش این شد که احزاب رو منحل بکنه به جای اینکه اجازه فعالیت احزاب رو بده. با چنین پیشینه‌ای اینکه این کمیسیون به یک حزب اجازه فعالیت داده و این نخستین حزبی است که ما میشنویم که این کمیسیون اجازه اون رو صادر کرده، باید با نگاه مثبت بهش نگاه کرد. اگرچه میدونیم که مجموعه نیروهای مستقل و به خصوص اصلاح طلبان با نگاه مثبتی به این مجوز فعالیت نگاه نکردند و این حزب تازه تأسیس رو یک حزب به تعبیر خود اونها فرمایشی و وابسته به لایه‌های بالای قدرت در درون جمهوری اسلامی دونستند.
در بخشی از بیانیه‌ای که حزب ندای ایرانیان روز سه‌شنبه منتشر کرده، تأسیس حزب رو ثمره فضای جدید در کشور دونسته و به گونه ای اون رو با انتخابات 24 خرداد پارسال ارتباط داده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آن چیزی که از بیانیه حزب استنباط میشه اینه که مؤسسین حزب همچنان سعی میکنن در حد موضع‌گیری های کلی سخن بگن و حتی با وجود اینکه اشاره کردن به مسئله حماسه انتخابات سال گذشته، باز هم میبینیم که این اشاره بدون نام بردن مشخص از جریان‌های پیروز در انتخابات هست. بنابراین آنچه از بیانیه برمیاد این هست که همچنان این حزب می‌خواد موضع معتدل و میانه رو بگیره که در عین اینکه به نیروهای مخالف دولت نزدیک نشه، چندانم به موازی میانه روها و اصلاح طلب‌ها شباهت پیدا نکنه.
آقای رمضان پور، شما تصور می‌کنید چگونه است که نام مؤسس یا مؤسسان حزب منتشر نشده و تنها به صادق خرازی به عنوان عضو اشاره شده که برادر همسر یکی از پسران آقای خامنه‌ایه؟
خب ما میدونیم که اعضای مؤسس حزب گروه دیگری از جوانانی هستند که در دورانی با اصلاح طلبان بودند، در دورانی حتی با حزب مشارکت بودند. طبیعیه که چون اونها کمتر شناخته شده هستند از آقای خرازی نام برده بشه، ولی موضع سیاسی اونها تحت تاثیر نام آقای خرازی قرار گرفته که چهره نزدیک به محافل خصوصی آقای خامنه‌ای و همینطور مجتبی خامنه‌ای محسوب میشه.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار شناخته شده اصلاح طلب، در سایت جرس مطلبی نوشته، اسمش رو هم گذاشته حزب حاکم پسند و در اون گفته که شایعاتی وجود داره مبنی بر اینکه اساسنامه حزب ندای ایرانیان پیش از ارائه به وزارت کشور از طریق حلقه خیشاوندی به تایید آیت الله خامنه ای رسیده.
این نکته قبلا هم مطرح شده بود که این حزب با اشاره آقای خامنه ای و همینطور مجتبی خامنه ای داره تشکیل میشه و اونها اجازه دادند که این حزب فعالیت خودش رو شروع بکنه، مشروط به اینکه چارچوب اساسنامه اون مقید باشه به اون مواردی که مورد تایید مقامات جمهوری اسلامیه. اصل مسئله این هست که حتی اگر از ناحیه آقای خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای هم باشه، اونا پذیرفتند که حزبی به میدان بیاد که شروع کنه به سخن گفتن به زبان نزدیک به اصلاح طلبان و این شاید نوعی گشایش باشه برای اینکه آقای خامنه‌ای و نزدیکان به او به این نتیجه رسیده باشن که نمیتونن کشور رو با حذف اصلاح طلبان و دیگر جناح‌های منتقد به حاکمیت ادامه بدن. و من فکر میکنم اینکه این بیانیه به تایید آقای خامنه‌ای رسیده باشه، اگر هم درست باشه، تغییری در اصل مسئله نمیده و باید از اینکه حاکمیت به این نتیجه رسیده که در کنار داشتن احزاب و گروه‌های نزدیک به تندروها از چنین حزب‌های هم سخن بگه، به نظر من باید مثبت تلقی بشه.
گفتگوی الهی روانشاد بود با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن. 18:14 و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرزاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.